بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، يكي از عالمان بسیار پر منفعت با برکت فعال در دین، دلسوز به حال مردم تا قیامت، شیخ صدوق، اگر زحمات این مرد در رابطه با دین خدا و اهل بیت بخواد گفته بشه، نیاز به چند جلسه داره. من دو رشته زحمتشو براتون میگم. عنایت کنید اون انسانهایی که نسبت به پروردگار، نسبت به دینش، نسبت به بندگانش احساس تکلیف میکردن با چه نشاطی برای خدا، برای دین، برای مردم کار کردم. در ذهن مبارکتون باشه که ایشون زندگیشون در اواخر قرن 2 و 3 بوده، اوائل 3 اواخر 2 برای جمع‌آوری فرهنگ اهل بیت، بنا گذاشتن هر عالم شیعه که در هر کجا هست برن ایشون رو ملاقات کنن. بر روایاتی که از ائمه پیش اوست بگیرن، بنویسن، یادداشت کنن. محتاج به این بود که مسافرت کنم. جاده های آخر قرن دوم و اول سوم رو در نظر بگیرید، جاده های مال رو پر از دوز. جاده های پر خطر، جاده هایی که گاهی می رفتن و دیگه بر نمی گشتن. کیلومترشو نمی دونم، اما دو بار از قم تا شهر بخارا ایشون سفر کرد. تقریبی اگه 2000 کیلومتر باشه از قم تا بخارا، اونا مثل ما زن و بچه داشتن، استراحت لازم داشتن، رفاه میخواستم. ولی همه اینا رو فدای خدا کردم، فدای دین و مردم کردم. 2000 کیلومتر رفتم، 2000 کیلومتر برگشتم. دوباره نیاز دیدم که این سفر رو برم، رفتم، برگشتم. مجموع این سفر، این غیر سفرهای دیگه شونه، 8000 کیلومتر ایشون رفتن و برگشت. یک کارش، حالا ملاقات‌های مردمیشون، رسیدگی به زن و بچه‌شون، با اون عظمت علمیشون، منبرایی که برای مردم رفتن که تمام منبراشون هم با قلم خودشون نوشتن و موجود، منهای همه این کاراشون فقط سفر 8000 کیلومترشون و نوشتن 300 جلد کتاب فقط در فرهنگ اهل بیت. کتابشون هیچ چی دیگه نیست. چند تاشو من نام ببرم. کتاب با عظمت من لایحضره الفقیهشون که یکی از 4 کتاب اصلی شیعه است، کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضر. کتاب عیون و اخبار رضاشون که 2 جلده، شرح حال مختصری از امام هشتم بقیهش هم کل روایاتیه که از امام هشتم نقل شد. کتاب خصالشون که طرحی که در این کتاب ریختن در اون روزگار، یعنی 1200 سال پیش، یه طرح امروزیه. کتاب اعتقاداتشون که اینو شیعیان امریکا در امریکا چاپ کردن، یعنی موج کارشونو ببینید چه موج فراگیریه. یک کتاب بسیار مهمشونم کتاب کمال و دین و تمام و نعمه است. جالبه که نه ما در صدد بر اومدیم رو منبرا اینا رو معرفی کنیم و نه مردم از اینا شناختی دارن. یعنی مردم نمیدونن شیعن، ولی پای شیعه شدنشون چه رنجهایی کشیده شد، چه زحماتی رو تحمل کردن. خیلی از این علمای بزرگ ما که صاحبان کتابهای بسیار قویان تو زندان مردن، تو تبعید مردن، اعدام شدن، غیر شیعه اعدامشون کرده و بر این که قبر نداشته باشن جنازهشون رو سوزوندن، خاکسترشون رو ریختن تو آب رفته. یعنی پای خدا وایستادن، پای دین وایستادن، پای مردم وایستادن. با یه مقدار مشکلات اقتصادی، تحریم، دست از خدا و دین و مردم بر نداشتن. همه ما میدونیم مرگ ابوذر، این صحابی با عظمت رسول خدا، بر اثر گرسنگی و تشنگی بود تو تبعید، ولی دست نکشید، دست بر نداشت. دست بر نداشتن و وایستادن معدن بسیاری از منافع. من قوم طلبه بودم، خیلی سخت به هم میگذشت. به قول خودم بچه تهرون بودم و بچه پایتخت بودم و از اون شهر اومدم یه شهر دیگه در کمال غربت. کسی منو نمیشناخت، حجره نمیدادم، معرف نداشتم. یه آخوندی رو دیدم، گفت یه قبرستون کوچیکی دستم شخصیه، 4 اتاق داره، تو 2 اتاقاش مرده دفنه، اتاقای جلو نه، های دلت میخواد یکی این اتاقا رو بهت بده. صاحبانش هم رفت آمدی ندارن مگه یکشون بیمیر. خب اومدم در یه قبرستان کوچیک زندگی طلبگی رو شروع کردم. تمام سرمایم یه رخت خواب بود، اونم کهنه بود، سرد بود قوم، پول نداشتم. سیب زمینی کیلوی 3 ریال بود، پیاز کیلوی 2 ریال بود. تو همین ماه رجب من 1 کیلو سیب زمینی پیاز می خریدم، تو آب می ریختم، می پختم، می کوبیدم با تای استکان، یه رو در میون روزه می گرفتم که خرجم به ماه برسه. سیب زمینی پیازم 3-4 روز جواب می داد. اون رخت خوابی که یه لعاف داشت به کرسی 2 نفری شکسته گذاشتم و یه دونه از این چراغ حلبی های 2-3 فتیله زیرش روشن کردم. افطار کردم، گفتم برم حرم زیارت رو برگردم. کرسی و لحافم سوخته بود، هیچیش نمونده بود. اینا که در مقابل اونا چیزی نبود، همه وایستادن کنار خدا، کنار دین، کنار مردم، بالاخره کارو به اینجا رسون. زمانی که قوم نه یکی بود به من سلام کنه، نه من یه آشنایی داشتم بهش سلام کنم. اما الان صدای قرآن و اهل بیت و من فقط با کمک او از قوم تا الان با 4 زبان به کره زمین رسوندم. هر کشوری رفتم منو میشناختم. وایس همین، این حرفیه که خدا به پیغمبرش زد در مکه که زیر بمباران تهمتها بود. میگفتن دیوانه است، یقولون انه لمجنون، با اینکه عقل کل. میگفتن جادوگره، با اینکه معجزه‌گر بود. میگفتن کذابه، با اینکه راستگوترین انسان بود. باران تهمت‌ها یه طرف، کشتن یارانش یه طرف، کتک زدن به خودش یه طرف. کل دلداری خدا به او این بود که وستقم کما امرت، بیست منو رها نکن، مردم رو رها نکن، دین رو رها نکن. موج نبوتش رو الان در کره زمین میبینید. قرآنم بهش خبر داد آینده کل زمین مال تربیت شدگان شایسته توه. ان الارض یرثها، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. وایسادم، داد نکشیدم، در نرفتم، خسته نشدم. وایستادن خیلی سود داره، خیلی. تو این کتاب کمال الدینش که از 300 جلد کتابش شما همین امروی 5 تا کاغذ آچار بخریم، نمیخوادم یه متن علمی بنویسم، رو 5 تا صفحه برای زن و بچه تو نامه بنویسم، 5 صفحه، آی انگشتم، آی مچم، حوصله‌اش رو ندارم. وقتی یه نفر بی کمک بیشینه برای خدا، برای دینش، برای مردم 300 جلد کتاب علمی بنویسه و نگه آی مچم، آی انگشت، آی به من چه، نه. این مقدماتو که عرض کردم برای این بود که در کتاب کمال و دینش و تمام و نعمتش از وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر یه روایتی رو نقل میکنه، نصف خط، بیشترم نیست. این روایت نصف خطی تأویل یکی از آیات بسیار مهم سوره مبارکه لقمان. تأویل یعنی چی؟ تأویل یعنی خداوند متعال از این آیه شریفه، حالا تو هر سوره‌ای که هست، یه دونه، دو تا، 4 تا، 8 تا، 10 تا، پیغمبر می‌فرماید تا 70 تا منظور داشت. یا یه نازل کرده، ظاهر آیه یه منظور خداست، باطن آیه یه منظور خداست، تأویل آیه یه منظور خداست. بعدم درباره تأویل خودش تو سوره آل عمران میگه ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. تأویل آیات رو فقط من میدونم و اونایی که علم راسخ دارن. علم راسخ، علم پیغمبر و علم ائمه. هر کی دیگه دلش میخواد بیاد وسط میدون ادعا بکنه من علم راسخ دارم، زیپ دهنشو با دلیل میکشن که دروغ میگه، چون قرآن میگه علم راسخ یعنی علم غیر قابل تغییر، علمی که تا قیامت ثابته، مال خدا و پیغمبر و ائمه است. حالا من میخوام اون روایت رو براتون با لطف خدا بخونم، با توجه به اینکه تأویل یکی از آیات سوره لقمانه، یه مقدمه باید براتون بگم. مقدمه خیلی مقدمه جالبیه، اصل مقدمه هم تو وجود خودمونه، تو وجود همه موجودات، و اون این ما با این حرفا ایمانمون قوی میشه، با همین حرفا بوتون آرمه میشیم در مقابل این هجوم عظیم خناسگری و وسواس و سفسطه و دروغهای ماهواره‌ها و رادیوهای دنیا علیه دین. مقدمه اینه، چه موجودی در کل عالم هستی بی نیازه، که فقط خودش و خودش ارتباطی به هیچی نداره. و بگه من نیازی در وجودم نیست. چه موجودی این گونه است؟ حالا یا آب نخواد، یا نون نخواد، یا سبزی نخواد، یا خورشید نخواد، یا ماه نخواد، یا شب نخواد، یا روز نخواد، یا زمین نخواد، یا هوا نخواد، چه موجود؟ از جمادات کدومشون بی نیازن؟ هیچ کدوم نیازمندن. یه جماد وجودش عین نیاز، و با تأمین نیازاش وجود داره. اگر منابع تأمین نیاز بهش نرسه نابوده. گیاهان همه نیازمندن به آب، به خاک، به نور خورشید، به هوای دور کره زمین. یه ما نور به گیاهان نرسه، کل درختان عالم و گیاهان عالم فقط به درد تنور میخورن. تو میگه هیچی نداره. کدام حیوان بی نیازه؟ کل حیوانات بافتشون نیازه. کدام انسان بی نیازه؟ کل انسان ها بافتشون نیازه. کی میتونه بگه من بی نیاز از آبم؟ یه حرف دروغیه. بی نیاز از نونم، بی نیاز از حرارت خورشیدم، بی نیاز از کره زمینم، بی نیاز از حیواناتم، بی نیاز از گردش خونم، بی نیاز از ضربان قلبم، بی نیاز از مغزم. هیچ نمیتونه بگه. هیچ پیغمبری هم نمیتونه بگه من بی نیازم. تمام انبیام عین نیاز بودن، تمام ائمم عین نیاز بودن. یعنی کل آفرینش محتاج آفریده شد. یه مقدار تعبیر رو ساده تر کنم، کل موجودات عالم و کل انبیا و کل انسانها و کل امامان گدای به خدا آفریده شده. ایها الناس، چه آیه باحالیه. بر اساس این آیه پیغمبر میگفت این که گدام، این که نیازمندم، این که محتاجم، به این نیاز و احتیاجم به خدا افتخار میکنم که گدای او هستم. افتخار، الفقر، فخر، اینا آدم بفهمه و ازش غفلت نداشته باشه خیلی کار برای آدم صورت میگه. همه نیاز محض. خب این مال ما که تمام وجودمون بافته بر گدایی و نیازه. همین الان ما تو این حسینیه که نشستیم یا مسجد نیاز محضیم، چون داریم نفس میکشیم، یعنی ما گدای هوایی. نیم ساعت دیگه گدای یه لقمه نون و پنیر و چایی هستی. گدای نور خورشیدیم، گداییم، طبل بی نیازی نمیشه زد. هیچ که نمیتونه بگه من گدا نیستم، اگه بگه دروغ میگه. این مال ما که بافت وجودمون نیازه، خدا رو چی کار کرده؟ آیه تو سوره لقمانه، چه آیه ای؟ قرآن چقدر خوبه. قرآن کتاب عشق. علم ترم ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ عليكم نعمه ظاهره و باطنه. بندگانم، به هر چه که نیاز دارین و گداش هستین، هم از آسمان ها و زمین براتون به کار گرفتم، هم دو تا سفره براتون انداختم پر. یه سفره نعمتهای ظاهرمه، یه سفرم نعمتهای باطنه. نیاز به هر چی داشتی برات درست کرده. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتم و باطنم، هیچی هم کم نذاشتم، هیچ. در تأویل این آیه شریفه ببینید موسی بن جعفر چی فرموده. هیچی کم نذاشتم. خب از این که خداوند متعال آب بر ما گذاشته، معلوم بوده که ما نیاز به آب داشتیم. ما نیاز به آب نداشتیم خب خلق نمی‌کرد. بهار گذاشته، نیازمند بودیم. تابستون گذاشته، نیاز بهش داشتیم. پاییز گذاشته، نیاز داشتیم. چشم گذاشته، نیاز داشتیم. دست گذاشته، نیاز داشتیم. معده و روده گذاشته، نیاز داشتیم. حالا میخوام از شما بپرسم، شما مؤمنین، دلتون روشنه، این سوال بعد از این مقدمه باید از غیر شما میکردم. غیر شما رو که نمیبینم، الان شما رو میبینم. خداوند متعال 124,000 پیغمبر و 12 امام و بازیش گرفته بوده، خلق کرده. یا ما نیازمند بودیم؟ انبیا بر اساس بازیگری و ائمه طاهرین بر اساس بازیگری آفریده شدند. یا نه، پروردگار عالم دیده انسان برای ساختن دنیای آباد و آخرت آباد نیازمند به راهنمای کامل و انسان جامعه، که اگر اونا رو قرار نمیداد، بقیه زندگی آدم خوبام زندگی حیوانات بود. اونایی که الان بی ارتباط با انبیا و ائمه زندگی میکنن چه زندگی دارن؟ من ادب منبر اختزا نمیکنه توضیح بدم برات. یا به تاریخ قبل از بعثت پیغمبر مراجعه کنید که تو کتابا نوشتن و کارای جدا زندگی کنندگان از نبوت رو ببینید، یا به تاریخ جامع بعد مرگ پیغمبر از ثقیفه تا الان رو نگاه بکنید. اونایی که در این 1500 سال جدای از امام تعیین شده خدا زندگی کردن، چه زندگی؟ و بعدم به زندگی پاکان نگاه بکنید، به زندگی خودتون نگاه بکنید که در اتصال با امام هدایت چه زندگی پاک، بی ظلم، بی ستم انسان داره، چه زندگی. تو یه دونه از این کامیونای ستون من نوجوان بودم، از کرمانشاه برای تاجر تهرونی روغن بود، کامیون ستون، نه چند تا حلبی 18 کیلو، حلبا رو خالی کرد، به شاگردش گفتش که ته هر کدوم از این پیتای 18 کیلویی رو یه سوراخ کوچیک بزن، ببین تو این روغنا دوغ قاطی نباشه. دو سه تاشو انتخاب کن قاطی برد و یه مقدار دوغ داره، مثلا تو هر پیت 18 کیلویی اندازه استکان دوغ. گفت در کل حربا رو واس کنین بیرزین تو دیگ، دوغاشو بیگیرین دوباره حلب بزنین، چون این مردم میان از من به اعتماد این ریش من، به اعتماد این آثار سجده به پیشونی من روغن خالص میخرم، ازم میپرسم حاج آقا روغن خالصه؟ باید بگم بله. ای به اندازه نصف استکان دوغ توش باشه که خالص نی، پول حروم میشه. تو میدون بار تهرون یه میدونی بود، من پشترش زیاد نماز خونده بودم، میدونی رو میگم و کوچه‌الواری آخون نبود، اقلن این میدونی فقط پیاز و سیب زمینی میفروخ، هیچی دیگه نمیفروخ. تو دوره عمرش 5000 نفر رو قرآن یاد داده، بار از تبریز می اومد، از مشهد می اومد، از جای دیگه می اومد، یه کامیون 7 تن سیب زمینی، پیاز، تمام گونیا رو که خالی می کرد. دو تا شاگرد داشت، من خیلی عاشقش بودم، چهره شکل عیسی ابن مریم بود، نور بود. میگو تمام سیب زمینی ها رو خالی کنیم، پیاز ها رو خالی کنیم، ما که حریف مردم نمیشیم، اینا پیاز و سیب زمینی رو ریز و درشت فرستادن، تمام درشت ها رو جدا کنیم، ریز ها رو جدا کنیم، با دستمال نمدار گل سیب زمینی و گل پیاز رو پاک بکنیم، ریزای پاک شده رو گونی جدا، درشتای پاک شده رو گونی جدا، این مسلمان ها میان میگن آج آقا این گونی یه نواخته، بهش بگم آره عزیز دلم کلش درشت، اینم ریزه، من خاک و گل که نمی فروشم به مردم، مردم سیب زمینی می خوان. این الان 2 کیلو گل داره، این الان 2 کیلو خاک داره. این زندگی کنار امام هدایت، اما بدون امام. من چند وقت پیش تلویزیون نشون داد یه وانت گربه مرده رو داشتن می آوردن که گوشتش رو به خورد مردم بده. یه وانت. من یکی 2 هفته پیش بود چند تون مرغ فاسد شده رو تاریخ روز داده بودن. وزیر بهداشت میگو بسیاری از این مواد غذایی که دارن به مردم میدن قاتله، اما اونی که با امام هدایت زندگی میکنه موسی بن جعفر تو بازار مدینه اومدن رد بشن، بازارم تاق نداشت، یه نم بارون زده بود، یه نم. رسیدن در مغازه یه گندم فروش شیعه، گفتن میشه من این گندم تو ببینم؟ گفت بله ابن رسول، مال شماست. دستشون رو بردن زیر گندم، یه مش گندم رو بردن بیرون، فرمودن این گندم ها خشک خشک. گفت بله. فرمود گندمای رو نم بارون خورده، وزنشو اضافه کرده، این گندمو به مردم بفروشی شیعه ما نیست. امکان نداره انسان بدون این که امام هدایت رو در زندگیش دخالت بده آدم سالمی باشه، آدم درستی باشه. امکان نداره. خانومی به یه جوانی پیشنهاد زنا داد، به جوانه میگو من تو رو دیدم تو کوچه عاشقت شدم، گو من نمیتونم پیشنهادتو قبول بکنم. یه جا قرآن گفته ولا تقرب و زنا انهو کان فاحشه، یه جا پیغمبر گفته زنا 6 بلا در دنیا و آخرت سرتون میاد، یه جام پروردگار گفته سار او الى مغفرت من رب بکن و جنت ارض و هست سماوات و الارض، اما این بهشت او ادت للمتقین، اینو آماده کردم برای اونایی که گناه خودداری میکنن. من چطور خانم قرآن و خدا و پیغمبر و امامو رها بکنم برای این که تو هم من خوشت میاد و خوشت نیاد؟ حالا اگه همه با امام هدایت بودن ما دیگه زنا نداشتیم، طلاق نداشتیم، دزدی نداشتیم، اختلاس نداشتیم، جنس تقلبی نداشتیم. ببینید کم بوده امام هدایت در زندگی چه بلاها به سر مردم میاد. نیاز داشتیم به پیغمبر، ای نداشتیم که خلق نمی کرد. نیاز داشتیم به امام، اگه نداشتیم که خلق نمی کرد. امیرالمومنین می فرمد اگه پای شما در کار نبود خدا ما رو اصلا تو دنیا نمی آورد، ما با این خاک و خلا چی کار داشتیم؟ بیایم اینجا شکنجه بشیم، زندان بریم، تبعید بشیم، بیایم تو محراب سحر ما رمزون بکشیم ما رو، چی کار داشتیم بیایم اینجا؟ ما رو فرستاد چون شما رو نیازمنده به ما خلق کرد. آب نخورم که از تشنگی میمیرم، نون نخورم از گرسنگی میمیرم، برم زیر یخ خب میمیرم، برم تو آتیش میمیرم. بدون امام هدایت تمام درهای بهشت بروم اتوماتیک قفل میشه، هفتر جهنم هم اتوماتیک بروم واز میشه. اون وقت در این آیه سوره لقمان که خدا میگه سفره نعمتهای ظاهر و باطنم و پر انداختم، در تأویل آیه موسی بن جعفر می‌فرماید ان نعمت الظاهره ان امام الظاهر. نعمت آشکار خدا 11 امامی هم که بین مردم بودن می‌دیدنشون. ول باطنت الامام القائل، نعمت باطنی خدا 12 ماست که خدا او رو ذخیره کرده برای آینده جهان. این دوتا نعمت، نعمت امام، نعمت قرآن، اگر در دایره محرومیت بندازیمشون که نه با قرآن کار داشته باشم و نه با امام هدایت، خود و خدا با حیوانات دیگه چه فرقی خواهند داشت؟ یه دونه فرق، اون فرقش هم اینه که خدا میگه بل هم ازل، اونی که بی قرآن و بی امامه از حیوانات گمراه تره، بی راتره، بدبخت. خیلی سخته برادرانم، خواهرانم، حد اقل 3 آدم بی ملاقات زن و بچه تو زندان. بالاخره انسان عاطفیه. موسی بن جعفر هم دلش میخواست خانوادش رو ببینه، ندید تا شهید شد. خانواده دلشون میخواست موسی بن جعفر رو ببینن، ندیدن تا امام رو دفن کردن. این حد اقل بشه، حد اکثر هم 14 که خدا نکنه درست باشه. خیلی 14 زیر کند و زنجیر، فی ظلم المتامیر، تو جایی که نه پنجره داره، نه نور داره، نه هوا داره، چی کار میکردیم 3 چی کار میکنم؟ همش انس با پروردگار داشت. اما نمیدونم این زندان آخر چه زندانی بوده که حضرت دعا کردن ببخشید برادران، گله غیر دعاست، گله نه، دعا تو سجده، الهی ای وجود مقدسی که درخت و از میان آب و گل بیرون آورد، ای وجود مقدسی که طفل و از بین مشیمه و رحم نجات دادی، اگر خیر من در مرگ منه، مرگ منو برسن، دعا. برای هدایت ما چی کشیدی؟ چه رنجها بردیم، چه شکنجهایی شدیم، چه زندانهایی رفتیم. یبن رسول الله، اومدم به شما کمال بی احترامی رو بکنم. وقتی جانتون تسلیم خدا شد، دستور دادم 4 تا از این کارگرای سیاه چهره که شهرتی نداشتن بیان تو اون زیر زمین، جنازت رو روی تخته بندازن بیارن بیرون. جنازه رو بلند کردن 4 تایی، دیدن خیلی سنگینه، بودن این چی کار کرده، چون اونقدر بدنش سنگین، فکر کردن خیلی آدم پرخوری بوده. از تو تاریکی که آوردنش بیرون، چون تو عبا پیچیده بودنش، دیدن حجم بدن خیلی کمه. خب چرا اینقدر سنگینه؟ گذاشتن زمین، عبا رو کنار زدن، دیدن از گلو تا مچ پا پر زنجیره. اما بالاخره مردم فهمیدن و ریختن و شلوغ شد و بغداد تعطیل شد و تشییع سنگینی کردن، اووردن همینجا که بارها زیارت کردید دفن کردن. اما لا یوم که یوم کرد. یا ابا بدن قطعه قطعه رو دامن زینب بود که یه مرتبه چشمش به زین العابدین افتاد، دید داره جان میکنه. بدن و گذوش رو زمین دوید، اومد صدا زد ای یادگار گذشتگان، ای حجت باقی ماندگان، عمه جان تو که داری جان میدی، عمه تو حجت خدایی، تحمل کن. صدا زد عمه این بدن حجت خدا نیست. قطعه قطعه روی زمین رهاش کردن، نذاشتن من با بدن بابامو دفن کنم. شب بعد اومد نیمه شب کنار بیابان نشینان، بدن بابا رو وارد قبر کرد، دیدن از قبر بیرون نمیاد. اومدن جلو، دیدن صورتش روی گلوی بریده گذاشته. اما دنیا فبعدک مظلمه. اللهم اغفر لنا ولنا.